أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم امام رحمة الله علیه در آیه مبارکه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ایشون حالا این عبارت ایشون رو اینجا عرض کنیم، مضافاً الی دلالت تقیید بالباطل علی ان تجارت المقابل له حق، قرینه مقابله، و اینکه معنا نداره از باطل یه چیزی رو استثناء بکنم با حفظ باطل بودنش. این تقیید به باطل دلالت میکنه که اون نقطه مقابل حق است و سبب ثابت عند الله و هو عین التنفیذ و التسلیم. فکما ان الاسباب الباطل ملغات لدى الشارع بلاذا ادها باطله كذلك التجاره ان تراز معتبره لدي لانها حق بمقتضى المقابله فلا شبهه في دلالتها على المطلوب، که حالا مطلوب مثلا در این جلد یک صحت معاتات، که این حق، و در جلد دو که بحث ما هست بیع مکرهی است که بعد رضایت داده و اجازه داده و پذیرفته. کما لا ینبغی الاشکال فی اطلاقها، یعنی اختصاصی به بیع هم نداره. حالا سعه این عدم اختصاص چه مقداره حالا بعد، ولا سیما ما کون الاستثناء منقطعا از لا یأتی فیه ما ربما یقال فی بعض الاستثناءات المتصله من ان المتکلم فی مقام بیان المستثنا من للمستثنا فإن ذلك في المنقطع بعيد لا سيما في المقام إذ قيد التجارة بالترازي منهما وهو يؤكد كونه في مقام البيان. این قسمت از کلامشون هم اینو میفرمایند که خب شما میگید اطلاق داره مستثنا، اطلاق داره هر تجارت انترازی، هر حقی مثلا، و حال این که قد یقال که در موارد استثناء مستثنا اطلاق نداره، چون احراز نمیشه که گوینده در مقام بیان مستثناست، چون ثقل کلام در موارد استثناء روی مستثنا منه، اونو میخواد بیان بکنه، اونو میخواد خارج کنه. حالا در مقام بیان این نیست که حالا اون در هر چه صورتی چه خصوصیاتی در چه اطوار و احوالی میخواد بگه فعلا اون این حکمو نداره، این که الان من دارم در این مستثنا منه میگم اونو استثناء میکنه. اما حالا اون در چه ظروفی فلان حکم داره، در چه ظروفی فلان حکم دیگری داره، تفسیر توشه نیست، به ایناش کار نداره. این حرف رو ایشون میگن که ولو ما در باب استثناء متصل بپذیریم که اینجوری هست، اما در استثناء منقطع که دو تا کلام جداست، استثناء منقطع در حقیقت در اونجا نه، اینجوری نیستش که بگیم که ثقل کلام در مستثنا من هست. حاضا من این که در خصوص این آیه شریفه علاوه بر این که به خدمت شما ارسالات که منقطع، قرینه داریم که در مستثنا هم مولا در مقام بیان خصوصیاته، به قرینه اینکه اون قید لازم رو هم که ان لا ان تکون تجارتن عن ترازن، و الا اگر حالا در مقام این نبود که تجارت ها رو من کجا میخوام، فقط میخواد بفرمود که به باطل نخورید یا به سبب باطل یا اکل باطل نکنید یا اکل به سبب باطل نکنید، فعلا اونو میخواد بگه. و در مقام بیان این نبود که چه تجارتی، دیگه قید ان ترازنش لازم نبود گفته بشه. این که یه قیدی آورده معلوم میشه در مقام بیانه. مثلا وقتی میگه اعتق رقبتن مؤمنه، از این که میگفته مؤمنه آدم میفهمه از این حیثیات صفات و خصوصیات دیگر غیر از ایمان هم در مقام بیانه. ولی اگه در مقام بیانی چه مؤمنش هم ذکر نمیگه، میگه به اعتق رقبت، خواست اصل تشریع رو بگه، کار به خصوصیات نداشت. خب اینم لازم نبود بگه، مؤمنش هم نمیگفت. این که مؤمنه گفته معلوم میشه به اینام توجه داره، فقط این قید لازمه، بقیه قیود لازم نیست.
مراتب نداره؟
آره؟
مراتب نداره؟
مقصودتون چی؟
روایات زارن مقام بیان مراتب داره، یعنی ممکنه من یه قیدی رو بزنم ولی با این حال تمام موضوع بیان نکنه، این
خلاف ظاهره دیگه. اصل اینه که، یعنی ظاهره اینه که در مقام اینجور جا اینها ظهوراته، بله امکان داره، ولی ظهورات اینه که این وقتی یه قید میاره این ظهور حال پیدا میشه، برای چون مهمترین دلیل برای اینکه در مقام بیانه گاهی تصریح میکنه که من میخوام همه خود بگم، خودش تصریح میکنه. خب این که این که نادره، گاهی نه، ظهور حالشه که ظهور حال به قرائن و مکتنفات و مکتن اینا وابستگی داره که آدم میفهمه در مقام بیان، به خصوص بنابر مسلک مثل امام که اصالت البیانی هم نیستن مثل آقای آخوند که اگه شک کردیم مولا در مقام بیانه، گوینده در مقام بیانه، بگن یه اصل و قلایی داریم که انشاءالله در مقام بیانه، این شب چه انشاءاللهی مولا داریم تو عرف، بلکه کل ملاک این است که ظاهر حالش این باشه، قرائن اینو نشون بده. پس وقتی میاد به خدمت شما یه حیثی رو میگوید، یه قیدی رو میزند، اینجا میفهمیم از جهات دیگه هم در مقام بیان همینجا الا ان تکون تجارتن ان ترازن، خب ترازی هست، حالا مبیعش میوه ها باشن، احجار باشه، چیزهای رو لوازم زندگی باشه، همه اینا رو کسی نگه بگه نه خب این بله، ولی ما از این که مبیع هر جور مبیعی باشه نمیدونیم، اطلاق نداره.
این قیده در مقام بیان بودن برای مستثنا رو ثابت میکنه، من مستثنا من رو
نه اتوانو مستثنا بود دیگه، فعلا الان بخواستیم بگیم اون حقه، حالا همه حقا یا همه تجارتن تجارت ها یا نه این ورشو دیگه نتونیم بگیم، چون الان در بحث ما هم در معاتات ما به کجا کار داریم؟ به مستثنا کار داریم، در بحث خودمون هم که اکراه باشه به مستثنا کار داریم، نه مستثنا من. الا ان تکون تجارتن انتراز و کار داریم. و تو اون بحث شخصیت های حقوقی هم به مستثنا کار داریم، میخواییم بگیم شخصیت های حقوقی که عرفن حقه و درسته پس میگیره، درست؟ ما به مستثنا کار داریم. مستثنا یعنی همون تجارتن انتراز دیگه. مستثنا من اون لا تأکلو هم بالکم بینکم بالباطل. اشکال این بود که کسی بیاد بگه که این اطلاق نداره مستثنا، چون در باب استثناء آقایون میگن، بعضی از آقایون میگن قد یقال که اونجا مولا در مقام بیان مستثنا منه، نه در مقام بیان مستثنا. امام دو تا جواب داده، یکی این که این هر رگه درست باشه در مستثنای در استثناء متصل نه منقطع، دو اینجا قرینه وجود، قرینه داخلی وجود داره که نشان میدهد مولا در مقام بیانه. اون قرینه داخلی چیه؟ این که بعض قیود ذکر شده، انترازن ذکر شده. اگه در مقام اجمال و اصل تشریع و همثال ذلک بود این قیدار هم لازم نبود بفهمد الا ان تکون تجارتا.
چون اینجا فرق میکنه مثلا چه نکته ای داره؟ اینجا قید انترازن یک قیدیه که داره با این قید مولا مقدم اصل موضوع مستثنا درست میکنه. تو احلیت رقبتن مؤمنتن مؤمنه یه قیدیه که بعد از ثبوت چیزی که یسه خود تکلیف اعتا که رقبه باشه یه چیزی قید اضافه ای بعد از اینکه اصل موضوعی که تصحیح اعتاق گوش بله که رقبه باشه اومده گفته مؤمنه هم باشه. اما اینجا وقتی میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، اگر تجارت انتراز نباشه بلکه تجارت اکراهی باشه این اصلا مصداق اصل حق نمیشه تا بخواد بگه اوکلو کلو. یعنی قید انترازن غیر از قید اینه که مثلا معاتاتی باشه، فضولی نباشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، اونها قیده. یعنی بعد از تحقق اصل چیزی که یسه خود تکلیف و علی میان حالا قیود رو میزنن، حالا که زدن میگیم خب پس در مقام بیان. اینجا قید انترازن در آیه که بزانش میخواد استثنایی از باطل بکنه که چیزی استثنایی از باطل میشود در استثنای منقطعی که حق باشد، درسته؟ چیزی چه چیزی در تجارت میتوند حق باشد؟ چیزی که قطعا ترازن باشه، چیزی که اجرایی باشه اصلا مصداق حق نیست. ولذا انترازن قیدی است که مسوغ لبیان تحقق موضوعه، نه قیدی که اضافه کند و قید بزند برای یک موضوعی که ثابت بوده. بله تو اعتق رقبتا مؤبرتا اعتاق موضوعش رقب است، حالا که قیدی اضافه کرد پس تغییری حاصل شد. در اینجا که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل غیر انهم کلوا اموالکم بالحق، اینجا کل بالحق تحقق اصلیش به کلیه تجارت نمیتونه محقق بشه تا بگیم انترازن حالا یه قیده، نه تجارت انتراز تازه اصل حق رو ثابت میکنه ولو بالمستا. ولذا انترازن اینجا قید هستن، قید هم که هست قیدی نیستش که بخواین ازش اثبات بکنید که در مقام بیانه، چون قید احترازی نیست، قیدی که مسئول برای در دو موضوع.
خدمت شما شود که حرف خوبی میزنید، فرمایش خوبه، ولی این انتراز یعنی این که اکراه توش نباشه حسب فهم ایشون و نظر ایشون. ترازی که اینجا میگیم نه اینکه یعنی تیب نفس و خرسند خوشحاله، یعنی همین ترازی یعنی اکراه توش نیست، یعنی به عبارت دیگر رضای معاملی داره.
قبول، اینم قبول، خب. اینم قبول میکنیم. خب. اما چیزی که اکراهی باشد که در نقطه طرف مقابل انترازن هست اصلا ماهیت حق برش صادقه که بگه کل بالحق،
اونم
مایه استثناء از باطل برش صادقه.
بله حالا عرض میکنم اونم خدمت شما چون داره مقابل میاندازه دیگه، خودش قرینه بود برای این که اکراه نباید توش باشه ولی روشنه که باطل بود، پس این چیزی که داره استثناء میکنه. ولی حالا که اوورده
چی اوورده؟ قید اوورده؟
بله 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 هم اتفاقا نه هم
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه به خاطر مقابلش با باطل با مثل این که
ممکنه عرف مقابله رو خیلی نفهم،
مثل این که لازم مثلا سمن توش نباشه، مال دوزی باشه، تجارت که صادقه،
تجارت حق،
ولی اینا معلومه چون به قول با باطله، اون تجارت تجارت است که تو باطل میره،
تجارت
اکراه اگر باشه میره تو باطل.
نه حرف این
همین که عنایت
حرف اینه که میگی کل بل با الحق، وقتی موضوعش اصلا محقق میشه که انترازم باشه. بله اگه میگفت به انترازی که فضول، مثلا بگیم به فضولی بعد از اجازت مصححه، تصحیح میشه حقه، اما شعاره با این وجود تغییر زده که تغییر معنا پیدا میکنه، تغییر معنا پیدا نمیکنه اصلا. اینجا قیدش تازه میخواد تحقق موضوع رو بیاد مبین.
خب این به خدمت شما عرض که بعد بفرمان که باز ما یه مؤکد دیگری هم برای اطلاق داریم در ناحیه مستثنا، و یؤکد اطلاقها، یؤکد اطلاقها مقابلتها بالباطل الذی یشعر بالعلیه. بل يدل علی لدى العرف فيفهم فيفهم من المقابله ان التجاره ان ترازا لكونها حقا سببا للملكيه وموجبه لجواز الاكل والتصرف. این مقابله با باطل در مستثنا که اون قید در مستثنا ملک باطل آورده مشعر به علیت است، بلکه نه مشعره، یه اشعاری داره به علیت ولی معلوم نیست حالا، بلکه یفهم العرف. عرف واقعا وقتی فرموده که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه بپرسید برای چی خدا میخوام، چون باطل دیگه، باطل دلیل دیگه نمیخواد، معلومه چون باطله فرمودن. نه عرف میفهمه دلیل حرمت و لا تأکلو، حالا ارشاد بگیری، حرمت بگیری، هر دو رو بگیری، هرچه، این علتش باطل بودن دیگه، از اشعار بالاتره. واقعا عرف میفهمه که علت اینه اونجا. و وقتی این طور شد، پس این نقطه مقابل اون که مستثنا میشه، این برای این است که بطلان درش نیست، بطلان درش نیست. یعنی چی؟ بین بد بطلان و حق دیگه فاصله نیست، نه باطل نیست، حقم نیست، ما نداریم. اگه باطل نیست حق دیگه، حق و باطل ضدان لا ثالث لهما است،
ولی کلی حق رو نمیتونید بفهمید.
حالا صبر کنید تا ببینید. پس بنابراین میفهمیم که این چون حق، وقتی حق شد، خب دیگه بین حق و حق آخر که نمیشه اطلاق داره. حق همطور که باطل دیگه اقسامی نداره، بعضیش بگیم درست فرام حق هم همینجوره، اینم یؤکد، چون حقه یؤکد الاطلاق، یعنی اینجا تأکید معنا نمیداره که در حق، هرچه حق درست. فیفهم من المقابله ان التجاره ان تراز لکونه ها حقا سببا للملکیه و موجبا لجواز الاکل و التصرف، و من هنا یمکن التوسعه فی سبب الحق لکل ما هو سبب حق لدى العقلاء لتحصیل المال کسائر المعاوضات العقلائیه غیر البیع. لو قلنا بان المراد بالتجاره فی الآیه و البیع، اگه بگیم الا ان تكون تجارتن ان ترازن، تجارت در آیه یعنی بیع، میگیم خب مزارعه مزاربه فلان فلان فلان، اگر هم بگیم این تجارت اصلا معناش خصوص بیع نیست، مثلا میگیم این تجارت میکنه چیکار میکنه؟ مزاربه میکنه. چیکار میکنه؟ اجاره میده. خب اگه بگیم تجارت یه معنی عام‌تر از بیع داره چه خوب میشه. اگر هم بگیم نه تجارت یعنی مرادف با بیعه، پس اونا رو هم ما میتونیم از این آیه استفاده بکنیم. یعنی صحت صلح، صحت تجارت، مزارعه، مزاربه، چه اینا رو میتونیم از این آیه استفاده بکنیم. خب برای چی اومده اینو ذکر کرده پس آیه تجار؟ اگه بیعه چه تجارت ذکر کرده؟ یا یه چرا تازه عنوان عام رو ذکر نفرمونده که همه چیز رو شامل بشه هر چه حقه؟ ولعل نکته تخصیص ای به ذکر علی هذا الفرض کونه سبب الغالبی لتحصیل الاموال لا لخصوصیت فی و علی هذا یمکن دعوا الغاء الخصوصیه عرفا منه و اسراء الحکم الى کل غیر باطل ولو لم تفهم العلیه من الباطل و بالمقابله للحق. یعنی راه جدیدی میگشاید، میگن حالا ما که از راه علیت و مقابله و اینا اومدیم پیش، حالا از اینم صرف نظر بکنیم میشه القاء خصوصیت کرد از تجارت. بعد میگن که لکن نظائر عدم و اختصاص تجارت بالبیع بل تشمل سایر المکاسب کسول و اجاره و غیره ما. خب بعد بفهمون بل یمکن و توسعه علی فرض العلیه لکل سبب حق ولو لم یکن من قبیل المعاملات. از آیه تجارت چون استثناء رو حق کرده دی. حق هر چه حق، اینی که من اینا رو هم گفتم داره چون حق، پس ملاک حق، علت هم معممه دیگه. کلهیازه ولو لم یکن من قبیل المعاملات، کلهیازه و سید و نحوه ما و این قلنا به عدم صدق تجاره علیه کما ان الباطل اعم من المعاملات الباطله و غیره کالبخس یا کالنجس و القمار و الظلم کما هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام که فرمود مقصود قمار ظاهرا بود. خب یا فرمود در یه روایت که رباس. بل یمکن توسعه لغیر الاموال، اینا همه در ناحیه مال بود توسعه هایی که میده، ولی معامل هم نبود باز مال بود، حیازت میکنه، سید میکنه، بالاخره ماله اینا. در مورد مستثنا و مستثنامه بلی یمکن توسعه لغیر الاموال فیقال ان المفهوم منها سلب و سببیت کل سبب باطل در مستثنامه و اثبات و سببیت کل سبب حق للمسببات مطلقا فتشمل النکاح فانه سبب حق. در مال نیست، لکن هذا الاحتمال بعد فرمده لا یوافق العرف، که دیگه اینقدر و بل جمله
گفته لا تکل اموالکم موضوعی که لا تأکل و کل میگه
امواله. نه خوب دقت بفرمایید. بله
این برداشت شارو ما گفتید تو حق و باطل خود زندگی کنید
دیگه. آره دیگه گفته تعیشونه
بله. حالا شما باید فنی جواب بدید، اینا که فنی نمیشه.
نه فنی خلاف فنی.
حالا صبر کن،
نه خودش فنه.
نه این که چرا گفته اموالکم بینکم بالباطل، خب بله الان راجع به اموال داره صحبت میکنه، ولی مثل معلل به علت میمونه.
چی؟
حالا صبر کنید. پس ملاک این که دارم میگم این کارا رو نکنید راجع به اموالتون، چون این کارا باطلیه. و اون تجارت هم که میگم اشکال نداره انجام بدید چون کار حقیه. پس معلوم میشه ملاک نکنش باطل بودنه، ملاک میتونید انجام بدیدش چیه؟ حق بودنشه. خب آیا میشه بین باطل اینجا و باطل یه جای دیگه و باطل یه جای دیگه تفرقه قائل شد؟ پس این آدمی که تو این و این مشرعی که باطل در اینجا را چون این باطله میگه نکن، معنا داره که باطل در اینجا رو بگه انجام نده، باطل یه جای دیگر رو بگه انجام بده؟
تفسیر به علیت که نکرد.
نه علیت گفتیم فقط اینا شما ببینید گفتید علیت میفهمیم دیگه. وقتی فهمیدیم علیت را، خب حق هم همینجوره. خب ملاک حق شد، این که من الان میخوام ملاک حق شد دیگه، حق معنا نداره اینجا حق درست باشه بگم انجام بده و میتونی انجام بدی، ولی یه جا دیگه هم حقه ولی از این سنخ نیست بگم نمیتونی انجام بدی، العلت معممتون دیگه مسئولیت داره
محدود ممکن
حالا. خب پس شما صبر کنید، حالا صبر به خدمت شما هستم و اسبا بله ولیکن اگر بخوایم اشکال کنیم به اینجا باید اشکال کنیم طبق این مقدماتی که ایشون چیدن. و حالا که هذا الاحتمال لا یوافق العرف، این خدمت شما عرض کرد یعنی چی لا یوافق العرف؟ اگه علیت فهمیدید
نهایی محدود علیتش،
اگه علیت فهمیدید خب یعنی فهمیدید ملاک حق بودنه
بله
شب کنید. نه معنا نداره، نه نه آقای عزیز نه سب نه خیلی. اگه ملاک حق بودن شد، مادامی که حق صادق است، نه حق در این حوزه با حق در اون، با این که حق ها با این که حق بخواهیم معنا نداره. مثل این که در ظلم هم همینجوره بگیم بله ظلمه ولی اشکال نداره، نمیشه گفت. عدله ولی نه و عدله ولی جایز نیست، نمیشه گفت. اینجا در بره اینجا عرف همینه. نه ببینید
جعل قرار شد جعل باشه، قرار شد جعل بر حق و باطل عرفی باشه،
میدونم
جعل میتونه علیتش محدود باشه. بله در مورد قبح ظلم و حسنت نمیتونیم بگیم چون اونجا عقلیه، ولی وقتی اومد به عرف احاله کرد، اومد به عرف احاله کرد، اگه توی ناحیه محدودی اومد علیت جعل کرد، ما نمیتونیم بگیم اونجا حق، بله اونجا حق عرفی است ولی منظور مجبور باشه اونجا، اونجا حق عرفیه، حق و باطل واقعی
که جوابی که قبول دارید خود تو این جواب کلام میدی اینکه حق و باطل عرفی عرفی قابل تفکیک.
قبلا یه حرفی زدیم گفتیم که فرق است
که هیچ حال غیر از اون، حتی از اونم از چگونه شما میخواید چه چیزی رو تضمین بدید؟
میخواید
چه چیزی رو میخواید بگید؟
میخواید بگیم یه آیه علمنی باب ینفتح من الف باب،
نه شما میخواید اینو بگید، بگید اینو داره مثلا لا تاکلوا اموال بالباطل در مقابل بالحق، منتها هیته ای که محدود نمیشه در هیته اصل مدعای شارعی که میگه اکل مال رو من دارم محدود میکنم و با مناطش رو دست تو میدم، اکل مال رو مناطش رو بهت میدم، اکل مال مناطش حق و باطله. اونجایی که ما از آیه سیاد میکنیم اینه که اکل مال مناطش حق است نه مناطش باطله، ولی زاد در عقود در عرفی حالا اون اشکالی که است که عرفی قابل تعبیر، این در باب اکل ماله. شما این رو از آقایی دیگه
نمیتونه سیاد کنید. حالا شما خود ایشون هم که آخرش فرمود عرف قبول نمی کنه،
ما
اصلا میگیم نمان مطرح میکنه. حالا خب مطرح قابل مطرح کردن که هست نه تو واقعا
میخوام از اون مقدمات طرح این در نمیاد، از اون
نیست. نه ببینید نه چون نه چرا ببینید شما وقتی عرفی مسئله رو محاسبه بکنید، عرف حق و باطل میگه حق و باطل، میگه خب اون به خاطر باطل بودن اونجا رو نهی فرمود، اینجا رو هم به خاطر حق بودن که نقطه مقابلشه دیگه. حق و باطل در نظر عرف که نمیگه که من حق و باطل من غیر از حق و باطل واقعی است، غیر از حق و باطل عقلی است. پس عرف اینو ملاک میبینه، وقتی اینو حق و باطل پیش این حق و باطل عرفی و عقلایی رو داره ملاک میبینه، پس بنابراین باید گفت هر جا این ملاک هست من باید نباشه از طرف شاره، هر جا اون ملاک باطله باید من نباشه از طرف شاره.
یعنی تجوید اینو نمیگه
چی؟
یعنی تجوید اینو
چرا نمیگه؟ حق دیگه
میگه. چی میگه؟
عجبه،
میگه من تابع شاره هم، من که نادارم چجوریه؟
نه
اجازه بفرمایید، عرف میگه من که چیزی نمیدونم از احکام واقعی خدا، خداوند متعال در همونطور که ایشون فرمودن خوب گفتن در ناحیه اموال
به حق و باطل عرفی من احاله کرده، من دلیل که در سایر معالم به من احاله کرده باشه؟
نه به من احاله نه،
حق و باطل عرفی
نه، تحلیل کرده،
امضا کرده
نه، تحلیل کرده،
تحلیل کرده.
آه احسن، اگه تحلیل بود گفته چون باطل است،
باطل عرفیه،
همین باطل که عرفی مرفی بهش نزدید دیگه، باطل است، اونم چون حق است. ببینید اون چون حق است، تعلیل کرده به همین این تعلیل میگن خب آقا شما اینجا رو به خاطر حق بودن عرفی داره، همین حق بودن که داره، خب اونجا هم حقه، اونجا هم حقه، اونجا هم حقه، معنا نداره بین حق ها شما تفرقه قائل بشی، حق همش دیگه
در این ناحیه فهم منو تجویز کردی، من در این ناحیه
تعلیله. خب خدمت شما عرض شد که پس بنابراین حالا فرضاً ما نتونیم به قول ایشون، یعنی ایشون نتیجه بحث ایشون این میشه که ایشون میپذیرن که در ناحیه اموال ما از این آیین مبارک توسعه رو میفهمیم، اونایی که در ناحیه اموال اون مبادلاتی که و معاملاتی که حق است از آیه استفاده میکنه، مازادشو این یه راهکی داره، ولی خب شاید عرف نپسنده، خب اونا رو نمیگیم. حالا نکاح رو با این درست کنیم، مثلا چی درست کنیم، طلاق رو مثلا بیم چیکار کنیم، بگیم مثلا که یکی از جاهایی که بعض اکابر فرمودن و الان محل چی هست، زندگی های خیلی سخت، زندگی های خیلی سخت، حاکم بیاد چیکار کنه، طلاق بده، غیر از اونی که روایت داره که 4 سال گم شده و باید بفرسی و فلان و اینا، حاکم بتونه طلاق بده، بگیم چرا؟ بگیم حق اینه، پیش عرف حقی که بالاخره باید یه چیزی داشته، مخلصی باشه برای زن بیچاره یا برای مرد، یه مخلصی باید در این جواب باشه. خب دست من یه استفتایی دیدم از مرحوم آقای خادمی اصفهان، نامه نوشته بودم برای آیت الله میلانی قدس سره، که بله یک خانواده است که دختر مثلا زن جوان است، چیه شوهرش زندان افتاده و حبسش ابد، اینا هم چیه بالاخره اینجا، اینا خیلی در این هستن که اونو که زنده آزاد نمیشه اینا فلان، که اینا رو چیکار کنیم مثلا به خدمت آقای میلانی. آقای میلانی هم جواب داده بودن که من اخیراً تجدید نظر کردم 2 مرتبه در ادله ولایت فقیه، اینا رو بفرستید پیش من حل میکنم مسئلهش، و ایشون هم اینا فرستاد مشهد، آقای میلانی مثلا طلاق بودم میشه، آقا میشه. آقای حکیم هم در منهاج سالنش هست که بعض اعازم در صبر من فلان گفتن کس که میتونه امثال این چیزا، یا مثلا امروز حالا یه مواردی حالا به خدمت شما رسابت که فسخ معاملاتی که مثلا از اجتماعی فلان کارگرا بیکار شدن، ندن فلان شدن، نمیدونم حالا اگر یه وقت قبل باشه خب از خیار قبل استفاده بشه، حالا یه جا قبل هم نباشه ولی این نمیدونم رو اختیارات خودش دیگه کارگرا رو بیرون کردن، ندن فلان، و حالا اده بیکار شدن، یه تنش اجتماعی داره درست میشه، نمیدونم فلان درست میشه، بگیم این حق و عرفیه که حاکم مثلا در این جا حق و عرفی داره که میتونه اعمال ولایت بکنه، بگه نه آقا معامله باطل، برگرده لو فلان، هر کسی این حرفا رو بخواد بگیم مثلا اگه میتونیم استفاده کنیم، اینا رو بگیم شاید نمیشه از این آیه استفاده کنه، اینا دلایل دیگه میخواد. اما تو امور مالی در سایه مالی بله، معاملات با شخصیت های حقوقی، بخر بفروش، نمیدونم قرض بده، قرض بگیر و امثال ذالک،
اجاره مدارس هم میشه،
بله
اجاره مدارس که سابقا میفرمودید
اجاره، بله یعنی حالا اونجا نه، اجاره که زمانش تمام شده، بله بگیم جواز تصرف، جواز تصرف در این، در این به خدمت شما رسابت که فرض که داره یک تنش اجتماعی، یک معضل اجتماعی درست میشه، جواز تصرف نه مجانا با اجرت المثلش، ولی اون قبول نمیکنه، ولی اون قبول نمیکنه، یه جایی از مسئله اعظم هست که البته الان جزء اون مسئله که نماز میخونن الان نیستش، همینجای که الان ظاهرا دفتر تولیت نوشته که قبلا چایخونه مسئله اعظم بود، ما که نوجوانا نبودیم این چایخونه مسئله اعظم بود، اینجا مدرسه بوده دیگه. این قسمت که همون صحن عتیق که صحن طلا، اینجا یه مدرسه بوده مرحوم آقای نجفی هم همینجا بازه که اون واقعا شهرالامه پلویشون میخوندن، همینجا ترس شهرالامه میگفت توی مدرسه. خب اینو مرحوم آقای بروجردی کردن جزء مسئله اعظم دیگه. خب بعد این خدمتی شما پس ولایت ما کجاست؟ خب این ولایت فقیه آقای بروجردی ولایت فقیه امام هم اوسعه، چون امام تصریح کردن که ولایت فقیه مال فی ما یرجع الی حکومه هست، یعنی برای اداره جامعه. فرضایشون میگن که مثلا اول ماه هم نمیتونیم از عدل ولایت فقیه بگیم قول فقیه در اول ماه حجته، جهاد ابتدایی رو نمیتونیم و عدل ولایت فقیه درست بکنیم، این چون رای لا یرجع الی حکومه. حالا این قسمت رو بکنید جزء مسجد اعظم نکنید لا یرجع الی حکومه،
هیچ
برنامه‌ای قطعی نمیشه. بله مثلا حالا من احتمال میدم که من یقین به این ندارم که حالا مرحوم آقای بودت قدس نقل میشه ایشون از ایشون اینا، من احتمال میدم که بچه دیگری داشته شاید، مثلا چون اینا این باغ بابلان بوده وقت بوده اینا چه مرسوم اومدن که مثلا چی، و شاید دیگه مثلا ساختمانم در حال چی بوده و ایشون یا این وقت اومدن تصرف اینجوری کردن، حالا نمیدونم شاید حالا اونم پس ولایت فقیه گاهی ممکنه رو مزاج و غیم که مثلا پس ولایت فقیه برای کجاست، ولی معلومه یه چمپ جدی بوده که من بر اساس این کارو کردم در اینجا. خب مثل بله دیگه، خب مثلا داستان نکنم بعدا نه. اینم به خدمت این حالا کلام مرحوم امام قدس در این حدی که ایشون فرمودن.